أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مبحث عام و خاص به این فصل رسیدیم که مرحوم آخوند در این فصل این مطلب رو بیان کردن که آیا اگر بخوایم عمل به عام بکنیم، این عمل به عام مطلقا جایزه چه قبل الفحص از مخصص و چه بعد از فحص از مخصص؟ خب قطعا بعد الفحص از مخصص ما میتونیم به عموم عام تمسک کنیم. مثلا فرض کنید که میگه اکرم العلماء، ما نمیدونیم که آیا مخصصی وارد شده یا نه، خب میریم فحص میکنیم. اگر مخصصی بود خب عام تخصیص میخوره، اگر مخصصی نبود خب به عام تمسک میکنیم. به عام تمسک میکنیم. پس بعد الفحص که بعض روشنه، اما قبل الفحص چطور؟ آیا میتونیم به عموم عام تمسک کنیم؟ اما قبل از اینکه بخوایم فحص از مخصص بکنیم میتونیم به عمومات تمسک بکنیم. خب شما میدونید که عمومات در آیات قرآن در روایات اینها زیادن. به ما بسیاری از خطاباتی که در آیات قرآن و روایات داریم اینها به نحو عمومه. حالا میتونیم بریم اصلا دنبال مخصص نریم، همین به عمومات تمسک بکنیم، یعنی که باید بریم فحص بکنیم؟ مثل اصول عملیه. چرا در اصول عملیه قبل الفحص تمسک به اصول عملیه جایز نیست؟ باید بریم فحص بکنیم ببینیم آیا اماره هست، دلیل اجتهادی هست. چون اگر دلیل اجتهادی باشه دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. اما خب در اینجا اصالت العموم اصل عملی نیست، اصل لفظیه، توجه فرمودی، و اماره است. ولی صحبت اینه که میتونیم ما به اصالت عموم تمسک بکنیم قبل از اینکه فحص بکنیم. مرحوم آخوند فرمودن که عموماتی داریم و این عمومات در کتاب و سنت به شکلی هست که اینا در معرض تخصیص هستن. گفتیم چرا در معرض تخصیص هستن؟ چون به خاطر اینکه خب طبیعتاً حکمت خود تدریجی احکام معنوش همین بوده دیگه، که عموماتی وضع بشه بعد مخصصاتی هم بیاد. خب اگر این باشه که در معرض تخصیص باشه، نه، شما نمیتونید به صورت عموم تمسک بکنید، باید حتما بده انسان فحص بکنه، توجه فرمودید. و بدون فحص نمیتونه به عموم تمسک بکنه اون عموماتی که در معرض تخصیص هم. اما عموماتی که بر لسان اهل مخابره به کار برده میشه، مثلا میگن همه اومدن خونه ما، همه رفتن، همه دانش آموزا بودن، این همه اینا همش عمومیت دیگه، اینا در معرض تخصیص نیست، توجه فرمودید. لذا مرحوم آخون غالب تفصیل شدن. بعد یه ایغازون بیان میکنه و این ایغازون این هستش که ببینید یه وجه مشترکی بین اصالت العموم و اصول عملیه هست. وجه اشتراکش این هستش که چه در اصالت العموم چه در اصول عملیه ما گفتیم باید فحص بکنیم. در همون اصالت العموم هم که بخوام تمسک بکنیم گفتیم باید فحص بکنیم. پس نسبت به وجوب فحص با هم فرقی نمی کنه. ما در اصول عملی هم گفتیم شما بخوای به براءت تمسک بکنی، قبل الفحص که نمیتونه انسان بیاد براءت جاری بکنه، بگه شرب دکتر من نمیدونم حرام یا نه براءت جاری میکنه، اصلا نمیرم فحص بکنم. خب برو فحص بکن، شاید توی روایات حکم شرب دکتر بیان شده باشه. لذا چون به خاطر این که حجیت اصول عملی، اصلا حجیت اصول عملی متوقف بر فحص هست، و الا اگه فحص نکنه اصلا اصول عملی حجت نیست، نمیتونه هیچ جریان پیدا بکنه. و توجه فرمودید نمیتونه مثلا مکلف اصول عملی رو جاری بکنه. پس چه فرقی با هم میکنه؟ از این ناحیه با هم فرق نمیکنه. یعنی از این ناحیه‌ای که اصالت العموم با استصحاب با براءت اینها فرق نمی‌کنه، از این ناحیه که باید فحص بکنیم، درسته نه؟ پس در اصالت العموم هم گفتیم باید بریم فحص از مخصص بکنیم، در اصول عملی هم باید بریم فحص بکنیم از دلیل اجتهادی. اگر دلیل اجتهادی بود خب نوبت به اصول عملیه نمیرسه، اگر دلیل اجتهادی نبود ما هم میریم سراغ اصول عملیه. در اصالت العموم هم همینطوره، میریم فحص میکنیم، اگر مخصصی بود عام رو تخصیص میزنه، اگر مخصصی پیدا نکردیم اون وقت میام به اصالت العموم چیکار میکنیم، تمسک میکنیم. اما یک فرقی دارن، فرق بین چی؟ بین اصول لفظیه و اصول عملیه. گفتیم از ناحیه فحص فرقی نمیکنه، ولی از ناحیه دیگری با هم دیگه متفاوتن. اون تفاوت چیه؟ تفاوت بین اصول لفظی مثل اصالت العموم با مثلا فرض کن استصحاب یا براءت، اون هم اصل عملی هم دیگه یه فرقی هم میکنن. گفتیم از یک جهت با هم مشترکن، چون بخاطر اینکه در همه اینها باید فحص بکنیم. اما از یک ناحیه اصول لفظی با اصول عملی فرق میکنه. البته تفاوت های دیگر هم دارن ها، حالا از یک نگاه توجه فرمودید، یه تفاوت بین اصول لفظیه و اصول عملیه اینه که اصول عملیه اگر فحص نکنی اصلا حجت نیست، ببین اصلا حجیت نداره الا حجیت براءت و استصحاب بعد الفحصه، یعنی وقتی که رفتی فحص کردی تازه حجت میشه. چرا؟ چون قبح عقاب بلا بیانه، قبح عقاب بلا بیان موضوعش عدم البیانه، یا رفعن امتی مالا یعلمون موضوعش مالا یعلمه. توجه فرمودید؟ خب کسی که بره فحص بکنه خب یعلم. در قبح عقاب بلا بیان کی قبح عقاب بلا بیانه؟ زمانی که انسان بره فحص بکنه و همیشه عدم البیان. من دست بود دست هم بذارم نرم فحص بکنم بگم من عدم البیانه، چی عدم البیانه؟ شاید روایت اومده باشه، شاید اماره اومده باشه. پس ببینید در اصول عملیه، خب میدونید اصول عملیه اگر فحص نکنه اصلا حجت نیست، یعنی اصول عملیه اصلا حجت نیست. چرا؟ شما اصول عملیه رو نیا کن، استثاب میگه موضوع شک نیست، خیلی خوب، خب موضوع شکه، اما کی شکه؟ زمانی که انسان فحص بکنه شک فعلیت پیدا میکنه، چون قبل الفحص که شک فعلیت پیدا نمیکنه، چون مورد از شک شک فعلیه دیگه. خب کی شک فعلیت میکنه در این مکلف پیدا میکنه که این شک؟ زمانی هستش که این فحص بکنه. در براءت قبح عقاب بلا بیان کی میگن عدم البیان؟ عدم البیان زمانی که آدم فحص بکنه، توجه فرمودی؟ آره. لذا خدمت شما عرض بکنم که اصلا موضوع اونها محقق نمیشه، لذا حجت نیست. اما به خلاف اصالت العموم، اصالت العموم هم گفتیم فحص میخوان، اما اصالت العموم شما اگه برید فحص هم بکنید مخصص هم که پیدا بکنید بازم عامتون حجته، یعنی مثل اصول عملیه نیست، یعنی قبل الفحص عام حجته. فقط این حجه ببین عام حجت ظهور داره، عام میگه اکثر علما حجت هم هست، ولی وقتی که شما دسترسی به خاص پیدا کردی اون حجت به حجت عام میشن مزاحم، ولی حجت خاص چون به خاطر اینکه اقوا هست از حجت خاص مقدمه. ولی در اصول عملی اینطور نیست، در اصول عملی شما وقتی دسترسی به دلیل اجتهادی پیدا کردی یعنی کشف که اصلا اصول عملی حجت نبوده، اصلا اصول عملی حجت نیست با وجود دلیل اجتهادی، نه یه مقتضی داره نه مقتضی هم نداره. اما در عام نه، در عام شما اگر ما میگیم باید بری فحص بکنی یعنی فحص کردن در واقع شرط برای حجیت عام نیست، عام حجته، بدون فحص کردن هم حجته. توجه فرمودید؟ فقط اون حجت اگر شما برید فحص بکنید دسترسی به عام به خاص پیدا بکنید اون حجت مزاحمه با حجت عام میشه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین در هر دوتا فحص لازمه. چرا در عام فحص لازمه؟ چون به خاطر این که خب در معرض تخصیص دیگه، چون عموماتی که در معرض تخصیص هستن باید بری فحص بکنی. چرا؟ چون دلیل بر اصالت العموم سیره عقلایی است، سیره عقلایی تا فحص نکنی تمسک به عام نمی کنه، عام حجت ها، عام حجته، ولی تمسک نمی کنه، جاری نمی کنه، جریان نمیده. اما به خلاف اصول عملیه، در اصول عملیه فحص شرط حجیته، یعنی به این معنا که اگر شما نری فحص نکنی اصلا اصول عملی حجت نمیشه. وقتی که رفی فحص کردی، دلیلی پیدا نکردی، دلیل اجتهادی پیدا نکردی، اون وقت شما میشه به استصحاب و براءت تمسک بکنی. اگر هم پیدا کردی، خب اصول عملی حجت نیست. پس یه تفاوتی میکنن، یه وچه اشتراک دارن. وچه اشتراک اصول لفظی و اصول عملی اینه که در همه اینها باید فحص بکنی. اما امتیازش چیه؟ در اصول عملیه عام قبل الفحص حجته، ولی اصول عملیه قبل الفحص حجت نیست. ایقاظم، بسم الله الرحمن الرحیم. ایقاظم لا یذهب علیک، یعنی لا یخفا علیک، مخفی نماند که الفرق بین الفحص ها هنا. ببینید، ما در اصول لفظی هم گفتیم که مثل اصالت العموم بودیم، فحص میخواد، درسته؟ گفتیم فحص میخواد دیگه. الفرق بین الفحص، آقا در هر دوتا فحص میخواد، پس یه بچه اشتراک دارن، از بیرون توضیح دادم دیگه، یه بچه اشتراک دارن که در هر دوتا فحص میخواد. بین الفحص ها هنا، یعنی در اصول لفظیه، یعنی مثل اصالت العموم، اصالت العموم فحص میخواد دیگه، ولی یه فرقی داره و بین فحص در اصول عملیه. فرقشون چیه؟ حیث انه ها هنا، فحص در نسبت اصول عملیه، یعنی اینکه ما به اصالت العموم بخوام تمسک بکنیم، فحص از چی بکنیم؟ از مخصص بکنیم. حیث انه به فحص برمیگرده، یعنی فحص از مخصص. ها هنا در جایی که میخوام چیکار بکنیم؟ میخوام تمسک با آن بکنیم. ها هنا یه در ما نحنفی که میخوام تمسک با آن بکنیم، میخوام این فحص از مخصص کنیم. گفتیم فحص میخواد دیگه. حیث و انه یعنی فحص، ها هنا یعنی فحص در اینجا، یعنی کجا؟ یعنی فحص در این، فحص از مخصص. ها انه به فحص از مخصص برمیگرده زمین. حیث و انه یعنی فحص از مخصص در مبحث اصول لفظی که تمسک با آن باشه. از چی میخوای فحص بکنی؟ فحص از چی؟ اما از اون مخصصی که یزاحم الحجه. به این ما میخوام فحص از تخصیص بکنیم که یزاحم الحجه، یعنی عام حجت بوده، یعنی قبل الفحص هم حجت بوده. ما همین از بیرون توضیح دادن، گفتم فرق عام اصالت العموم با براءت چیه، با استصحاب چیه. اصالت العموم اینه که عام قبل از اینکه من فحص بکنم حجته، فقط چیزی که هستش اون خاص میاد مزاحمت ایجاد میکنه. اما فحص از مخصصی که یزاحم الحجه، اما به خلاف هناک، به خلاف فحص در اصول عملیه، هناک یعنی اصول عملیه، اونجا اینجور نیست که دلیل اجتهادی اگه پیدا شد بگید آقا دلیل اجتهادی پیدا شد، آقا این مزاحم حجته، یعنی اصول عملی هم حجته، دلیل اجتهادی هم حجته. وقتی که دلیل اجتهادی اومد، این میشه مزاحم با حجیت اصول عملیه. نه بابا، دلیل اجتهادی اومد، اصلا اصول عملی حجت نیست. اما به خلاف عام و خاص، در عام و خاص عام قبل از اینکه من برم فحص از تخصیص بکنم حجته، ولی وقتی که رفتم دسترسی پیدا کردم به مخصص، این مزاحم میشه، اینجا تزاحمه. یعنی حجیت خاص مزاحم با حجیت عام میشه، اما در اصول عملیه دلیل اجتهادی که مزاحم با حجیت اصول عملیه که نیست، اصلا اصول عملیه با فرض دلیل اجتهادی اصلا حجت نیست. فانه خودش هم میگه اصول عملیه بدون فحص لا حجت، ضرورت ان العقل. چرا؟ این ضرورت دلیل اینه، چرا در اصول عملیه اگر فحص نکنیم اصول عملیه حجت نیست؟ اگه فحص نکنیم ها اصلا حجت نیست. چرا؟ ضرورت ان العقل بدونهی بدون الفحص، چون عقل میگه وقتی که فحص نکردی یستقل و به استقاق المؤاخذه علی المخالفه. این چی میخواد بگه؟ این میخواد بگه بابا موضوع براءت یکی رو داره میگه. موضوع براءت چیه؟ خودتون بگه موضوع براءت عقلی چیه؟ قبح عقاب بلا بیان. این موضوع کی تحقق پیدا میکنه؟ کی میتونی بگه آقا من بیان ندارم؟ زمانی که فحص بکنی دیگه، این زمانی که فحص بکنی. پس میفرماید ضرورت ان العقل بدون فحص. عقل چی میگه؟ میگه بدون فحص یستقل و عقل به استحقاق مؤاخذه علی المخالف، یعنی تو مستحق مؤاخذه هستی در صورتی که مخالفت کرده باشی. یعنی اگه نری فحص بکنی روز قیامت بهت بگن بابا دلیل اجتهادی بوده تو فحص نکردی، این استحقاق مؤاخذه داره. فلا یکون العقاب بدون فحص بلا بیانه. آقا جان عقاب بدون فحص بلا بیان نیست، بلکه معل بیانه. عقاب بلا بیان براعته، ولی وقتی فحص نکرده عقاب، یعنی کسی که فحص نکرده اگه بخوان عقابش بکنن نمیتونه روز قیامت بگه آقا خدایا تو عقاب بلا بیان کردی. نه، تو نرفتی فحص بکنی. و بلا مؤاخذت علیها بر این مخالفت من غیر برهانه، برهانی نداره، عبد برهانی نداره. توجه فرمودید. و نقلو به این دله. آقا خیلی خب، این براعت عقلی، براعت شرعی چطور؟ حدیث رفت. استصحاب چطور؟ ها استصحاب مثلا پس اون لاتن قضل یقینه به شک، شما چی میگید در اینجا؟ در دلیل عقلی درسته، در اون براعت عقلی درسته، که در اون براعت عقلی گفتیم موضوع قبح عقاب بلا بیانه، تا فحص نکنه موضوع تحقق پیدا نمیکنه. موضوع هم که تحقق پیدا نکرد که براعت عقلی جریان نداره، پس براعت عقلی اصلا حجت نیست. با وجود دلیل اجتهادی نوبت اصلا به اون نمیرسه. درست یا نه؟ حالا بریم سراغ براعت شرعی. حدیث رفع یا استصحاب لا تنقض الیقین بالشک، البته این هم در مورد خودشون دیگه، براعت هم در مورد خودش، فی مورد هما مطلقا، چه قبل الفحص چه بعد الفحص. توجه فرمایید ببین عزیزان من، پس براعت عقلی قبل الفحص جریان نداره، باید حتما فحص بکنی. چرا؟ چون قبل الفحص مؤاخذه بلا بیان نیست، مؤاخذه معل بیانه. اما براعت حدیث رفع و استصحاب چیه؟ مرحوم آخون نظرش اینه که در براعت شرعی و استصحاب رفعن امتی ما لا یعلمون یا لا تنقض الیقین بالشک، اینها که هم اطلاقشون هم قبل الفحص رو میگیره هم بعد الفحص، چون میگه رفعن امتی ما لا یعلمون دیگه اطلاق داره، لا تنقض الیقین بالشک اطلاق داره، چه فحص میخوای بکنی چه میخوای فحص نکنی. مراد از فحص یعنی فحص از دلیل اجتهادی، درسته؟ نه دلیلشون اینه. اما خب این اطلاق و این عمومیت خطاب رو رفعن امتی ما لا یعلمون اجماع چیکار میکنه؟ چه اجماع منقول چه اجماع محصل داریم که باید فحص بکنی؟ لذا اجماع تغییر میزنه. پس در براعت شرعی و استصحاب هم اگر چه دلیل اطلاق داره و عمومیت داره، دلیلشون هم قبل الفحص رو میگیره هم بعد الفحص رو میگیره، اما اجماع یا تقیید میزنه. ما من آمن چیه؟ اینکه قید میخوره، تخصیص میخوره. و نقل، بله میفرماید که بله، و نقل، این نقلی که داره میگه یعنی آیات و روایات. این آیات و روایات و این دل علی البراعت اول استصحاب فی مورد هما، در مورد خودشون، توجه فرمودی؟ مطلقا، یعنی چه قبل الفحص چه بعد الفحص میگیره، الا ان الاجماع به قسمیه، چه اجماع منقول چه اجماع محصل، هر دوتا داریم، الا تقییدهی، تقیید نقل بهی، تقیید میزنه نقل را، اجماع به چی؟ به فحص، که باید فحص بکنی، بهی به فحص برمیگرده. اجماع میگه باید بری فحص بکنی، خود دلیل نمیگه ها، اطلاق داره، ولی اجماع میگه باید بری فحص بکنی. خب این تا به اینجای بحث در مورد این مطلب. خب بریم سراغ مسئله بعدی که مرحوم آخون بیان میکنه، و اون مسئله مسئله مهمیه در مورد این هست که در واقع ما دو نوع خطابات داریم. این رو خوب دقت بفرمایید، خطابات ما دو نوع هستن. یه سری خطاباتی هستن که اینها غیر شفاهیه، یعنی چی؟ یعنی مقرون به ادات خطاب و اینها نیست، فرد خاص مورد خطاب یا گروهی یا زمان خاصی یا مکان خاصی مورد خطاب قرار نگرفتن. توجه فرمایید، اینو میگن چیه؟ اینو میگن خطاباتی که به نحو قضایای حقیقی است. یعنی چی خطاباتی که به نحو قضایای حقیقی است؟ یعنی هر موقع موضوعشون، توجه فرمودید، وقتی موضوعشون خدمت شما هم تحقق پیدا کرد، حکم هم میاد، فعلیت پیدا میکنه. مثلا چی؟ مثلا فرض کنید که احل الله البیع، مثلا از سارق و از سارقه فقط، از زانی و از زانیه اینها رو میدونید، اینها خطابات شفاییه نیستن. اینها خطابات چیه؟ اینها به نحو قضایای حقیقیه هستن. قضایای حقیقی هم گفتیم که موضوعشون چیه؟ موضوعشون افراد محقق الوجوده. حالا افرادشون، این موضوعشون هم افراد محقق الوجوده، هم موضوعشون مقدر الوجوده. یعنی برای اینکه اصلا در زمانی که مثلا فرض کن خود این خطاب اومده، خب فردی مثلا سارق نباشه، ممکنه در زمان خطاب فردی سارق نباشه، ممکنه فردی اصلا زانی نباشه. این منظور اینه که یعنی چی؟ یعنی هم محقق الوقوع هم غیر محقق، هر زمانی که این فرد پیدا شد سارق، فقط و ایدیه هم. پس خوب قضایای حقیقی توجه کنم، قضایای حقیقی قضایایی هستش که رفته روی موضوع مقدرت الوجود، به این روی موضوع مقدرت الوجود، یعنی تقدیر میکنه وجود رو. یعنی چی؟ یعنی قضایایی هستن که هر موقع موضوعشون در خارج تحقق پیدا کرد، اینها هم تحقق پیدا میکنه. خب چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم اون دست از خطاباتی که، اون دست از در واقع خطاباتی که به نحو قضایای حقیقیه باشن، نه خطابات شفاییه باشه، اون خطاباتی که در آیات و روایات به نحو قضایای حقیقیه باشن، اونها فرقی نمی کنه، هم برای موجودین در اون زمان بوده، هم برای غائبین و معدومین و اینا، همه رو میگیره. پس ما اینجا بحثمون در رابطه با قضایای حقیقیه نیست. پس قضایای حقیقیه رو مشکل نداریم. ما الان نمیتونیم مثلا فرض کنیم شما بیاید اشکال وارد کنید به قضایای حقیقیه، بگی آقا این قضایا مثلا مال زمان پیامبر بوده، چرا این خطابات الان ما رو بگیره؟ ما که نبودیم که میخواد خطابات ما رو بگیره. نه، قضایای حقیقیه رو معنا کردیم، گفتیم قضایای حقیقیه یعنی قضایایی که مقدرت الوجوده. یعنی چی مقدرت الوجوده؟ یعنی هر موقع، الان وجود نداره، ممکنه الان موضوعش در خارج نباشه، ولی هر موقع موضوعش در خارج پیدا شد حکم بار میشه. خیلی خوب، پس بنابراین از سارق و از سارق فقطوی ممکن در زمان پیامبر مثلا کسی هم سارق نباشه، ولی بعدن مثلا زمان ما امروز سارق باشه. خیلی خوب، این موضوع تحقق پیدا کرده، فقط و ایدیا هما در این صورت جاری میشه. درست شد؟ فقط و ایدیا هما در این صورت جاری میشه. خب حالا صحبت این هستش که در خطاباتی که به نحو قضایای حقیقی هست، اونا رو بذاریم کنار، اما در خطاباتی که به نحو قضایای شفایی هستش، ببین قضایای شفایی هست یعنی چی؟ یعنی قضایای، یعنی خطاباتی اومده که با ادات خطاب مورد خطاب قرار داده، مثلا حاضرین در مجلس رو داره. ببین خطاباتی که مقرون به ادات خطابه، اینو میگن خطابات شفاهیه، خطاباتی که مقرون به ادات خطابه. مثل چی؟ یا ایها المؤمنون، توجه فرمودی؟ یا ایها الذین آمنو، توجه فرمودی؟ خدمت شما عرض بکنم که خب اون دسته از خطاباتی که چی؟ خطاباتشون در واقع خطابات شفاییه باشه، یعنی خطاباتی که مقرون به ادات خطابه. پیامبر صلی الله علیه و سلم توی مسجد فرمود یا ایها الذین آمنو، توجه، کتب علیکم الصیام، ببینید کتب علیکم الصیام، توجه فرمودید. خب بله، یا مثلا فرض کن سلو کما رأیتمونی، نماز بخونید همونجوری که میبینید من دارم نماز میخونم، شما همونجوری نماز بخونید. سلو خطاب داره میکنه. این دست از خطاباتی که در واقع با ادات مقرون به ادات خطاب هستش، مثل یا ایها الذین آمنو، درست یا نه؟ اینها رو میخوام بحث بکنیم. آیا اینها فقط مال حاضرین تو مجلس، همونه که خطاب رو شنیدن، یا اینکه نه، غائبین یعنی اونه که تو مسجد نبودن، تو خونه ها خواب بودن وقتی پیامبر داشت منبر میره، یا معدومین مثل ما که در اون زمان اصلا نبودیم، ما رو هم شامل. مرحوم شیخ در رسائل اگه دوستان ملاحظه کرده باشن، مفصلا پیرامون این مرحوم شیخ بحث میکنن، درست یا نه؟ مرحوم شیخ میفرماید که خدمت شما اونجا بحث میکنم که این خطابات و اینها آیا فقط مختص موجودینه یا معدومین رو هم شامل میشه. البته مرحوم شیخ
اگر توجه داشته باشید اینو در بحث ظواهر و اینها بحث میکنه، توجه فرمایید در بحث ظواهر اونجا بحث میکنه که بعضی گفتن ظواهر قرآن حجت نیست. چرا؟ چون ظواهر قرآن مال مخاطبین هستش، مال غیر مخاطبین اونجا بحث میکنن. حالا اینجا مرحوم آخون میفرماید که خب حالا این خطابات چجوری هستن؟ خطاباتی که خطابات شفاهی هستن و مقرون به عدات، آیا این در واقع قائلین رو میگیره یا نه، یا فقط مال چی هست؟ حاضرین هست. میگه فیه خلاف. همین چند خط عبارت رو برای دوستان بخونیم. فصل حل خطابات شفاهیه. خب خطابات شفاهیه در مقابل چیه؟ در مقابل خطاباتی است که به نحو قضایای حقیقی است. خب میدونیم ما در قضایای حقیقی مشکل نداریم، که قضایای حقیقی مال همه است، چه حاضرین چه معدومین. پیامبر در بالای مجلس هم گفتش از سارق و از سارق فقط و ایه هما، مال اونا که نیست، مال اونا که مورد خطاب نیستن، از سارق داره، توجه فرمودید، از زانی و از زانی هم مثلا الی آخر. اما خطاباتی که شفاهیه باشه مثل یا ایها المؤمنون، خب توجه فرمودید اینها چرا میگیم اینها خطابات شفاهیه هستن؟ چون خطاباتی هستن که مقرون به عدات خطابن. خب حالا سوال اینه، آیا این خطابات شفاهیه که مقرون به عدات خطاب هستن که زیاد هم داریم، هم در آیات هم در روایات، توجه فرمودید، از امام علیه السلام میگه که مثلا من اینجوری وضو گرفتم، امام میگه تعد اعاده کن، خب من چی؟ من هم مثل وضو گرفتم، من هم شامل میشه یا من اصلا در اون زمان نبودم؟ در حالی که با خطاب داره میگه، میگه تعد، یا مثلا میگه تعد و اعاده میکن، یا میگه اعد، توجه فرمودید، تختصو به حاضر مجلس، مجلس خطاب، آیا این یا ایها الذین آمنوا، اینها اختصاص به حاضرین مجلس تخاطب داره یا نه عمومیت داره، غیر و غیر حاضر رو هم میگیره. غیر حاضر کی هستن؟ من القائبین، یعنی کسانی که در اون زمان بودن ولی در خونهاشون خواب بودن، سر مجلس نبودن، نبودن که مثلا خواستن صدای پیامبر رو بشنون، بله معدومین که ما هستیم. مرحوم آخون میگه فی خلاف، توجه فرمودید که آیا این خطابات شفاهی شامل حال ما میشه یا نمیشه؟ خلاف کن. و لابد قبل الخوض فی تحقیق المقام، قبل از اینکه وارد بحث بشیم، خوض یعنی ورود در تحقیق المقام، من بیان محل نزاع. مرحوم آخون میگه باید محل نزاع رو اول روشن کنیم که محل نزاع کجاست. توجه فرمودید، من بیان محلی که یمکن ان یکون محلا للنقض والابرام بین الاعلا، ما باید محل بحث رو کامل روشن بکنیم، شفافش بکنیم، تا اینکه اون وقت نقض و ابرام اشکالاتی که مثلا فرض کنید که علما کردن اینها روشن بشه که این اشکالات به کجا برمیخوره. حالا این که اصل بحث کجاست و در واقع اون محل نزاع چیه، انشاءالله فعلا بمونه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.